به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. من نازافرین میرزا خلیلی هستم و به همراه همکارم حسن جعفری در این مجله صبحگاهی یک ساعته با شما هستیم.
در این دوشنبه پاییزی سلام میکنم به شما همراهان عزیز رادیو فردا. این مجله را آغاز میکنیم با نگاهی به مهمترین عناوین خبرها.
ماتئو رنسی نخست وزیر ایتالیا در پی شکست در همه پرسی روز یک شنبه اعلام کرد از مقام خود استعفا میکند.
رئیس جمهور جدید اتریش شکست نامزد راست افراطی در انتخابات این کشور را نشانه امید برای اروپا خواند.
در واکنش به مصوبه اخیر سنای آمریکا 88 نماینده مجلس ایران با ارائه طرحی دو فوریتی خواستار از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای شدند.
خبرها را از ایتالیا آغاز می‌کنیم. در پی رأی منفی مردم ایتالیا به تغییر قانون اساسی، ماتئو رنسی نخست وزیر این کشور اعلام کرد از مقام خود استعفا می‌کند.
عصر دوشنبه با تشکیل نشست کابینه از تلاش فوق‌العاده همکارانم که تیمی متحد، قوی و یک پارچه بودند تشکر خواهم کرد. پس از آن به کاخ ریاست جمهوری خواهم رفت تا استعفایم را تقدیم رئیس جمهور کنم.
بنابر نتایج اولیه، حدود 60% از شرکت کنندگان در همه پرسی دیروز به تغییر قانون اساسی در این کشور رأی منفی دادند. موضوع همه پرسی دیروز تغییر در موادی از قانون اساسی برای افزایش اختیارات نخست وزیر بود، اما احزاب مخالف اتحادیه اروپا به شدت با آن مخالفت کرده بودند. آقای رنسی پیشتر گفته بود در صورت شکست پیشنهادش در همه پرسی استعفا خواهد کرد.
رئیس جمهور جدید اتریش شکست راست افراطی در انتخابات روز یک شنبه در این کشور را نشانه امید برای اروپا خواند.
I think it is a historic day for Austria.
فاندر بلن پس از اعلام نتایج اولیه گفت روز یک شنبه روزی تاریخی برای اتریش بود و از وین به پایتخت‌های اروپایی پیامی از امید و تغییر ارسال شد. نوربرت هوفر از حزب راستگرای آزادی نیز با قبول شکست در انتخابات دیروز خواستار اتحاد در کشور شد. انتخابات اتریش به دلیل احتمال برنده شدن اولین راستگرای افراطی در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از حساسیت بالایی برخوردار بود و کشورهای عضو این اتحادیه با نگرانی آن را دنبال می‌کردند.
خبری از ایران. در ادامه واکنش‌ها به مصوبه اخیر سنای آمریکا، طرحی دو فوریتی درباره از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد. به گزارش خبرگزاری فارس، طرح دو فوریتی توسعه فناوری هسته‌ای در قبال نقض برجام توسط آمریکا به امضای 88 نماینده رسیده و سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای در چارچوب NPT و بدون لحاظ کردن محدودیت‌های برجامی پیشنهاد شده است.
که نقض برجام را از سوی هیچ یک از اعضای پنج به اضافه یک تحمل نخواهیم کرد و به آن پاسخ مناسب خواهیم داد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز گذشته در مجلس گفته بود مصوبه اخیر سنای آمریکا به طور فاحش نقض برجام است و ایران با آن واکنش نشان خواهد داد.
اقدام متقابل را در ازای گستاخی آنان.
علی لاریجانی رئیس مجلس نیز از دولت خواسته بود هر چه سریعتر قانون اقدام متقابل و متناسب در قبال نقض برجام را اجرا کند. کاخ سفید آمریکا گفته است تمدید قانون تحریم ها ناقض برجام نیست و برای وزیر خارجه آمریکا اختیاراتی در نظارت بر این قانون پیش بینی شده است.
جان کری وزیر خارجه آمریکا با انتقاد از تداوم شهرک‌سازی‌های اسرائیل گفت چنین اقدامی چشم‌انداز صلح را از بین می‌برد. آقای کری روز گذشته در نشست سابان در واشنگتن گفت در عین احترام برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتگوهای طولانی درباره توسعه شهرک‌سازی‌ها با او داشته و از دیدگاه او اسرائیل باید از بین ادامه شهرک‌سازی و راه حل دو دولت مستقل یکی را انتخاب کند.
The question of settlements, I think, is an issue that has to be.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز که از طریق ویدئویی در این نشست سخنرانی کرد گفت راه حل دو دولت هنوز هم قابل دستیابی است، اما فلسطینیان باید اسرائیل را به عنوان یک دولت یهودی به رسمیت بشناسند. آمریکا پیش از این نیز مخالفتش با گسترش شهرک‌های یهودی نشین در کرانه غربی را اعلام کرده است.
موج سوم ایدز در ایران با شیوع این بیماری از طریق جنسی و همچنین افزایش دو برابری زنان مبتلا به ایدز همراه بوده است. این خبر را علی اکبر سیاری، معاون بهداشتی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد.
فقط در 6 ماه امسال 2 برابر کل 30 سال گذشته شده و میزان ابتلا هم در خانم ها در 6 ماه امسال 2 برابر 3 دهه گذشته شده.
مقام های ایران شمار مبتلایان شناسایی شده به HIV در کشور را حدود 33 هزار تن اعلام کردند.
از این 33 هزار نفر حدود 8 هزار خورده ایشون الان تحت درمان قرار دارند.
محمد مهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، نیز گفته است تا کنون حدود 9 هزار تن از مبتلایان به بیماری ایدز در ایران جان باختند. مقام های بهداشتی در مراسم روز جهانی ایدز که دیروز در تهران برگزار شد، افزایش ابتلا به این بیماری در کشور را زنگ خطری بزرگ خواندند.
بنابر گزارش ها از ایران، ماموران امنیتی با حمله به تجمع شماری از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، آنها را مورد ضرب و جرح قرار دادند. به گفته فعالان و وبسایت‌های کارگری، این تجمع در اعتراض به حل نشدن وضعیت مسکن کارگران با حضور نزدیک به 200 تن از اعضای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه قرار بود صبح دیروز در مقابل شهرداری تهران برگزار شود، اما با حمله ماموران انتظامی و امنیتی مواجه شد. یکی از حاضران در این تجمع به رادیو فردا گفت بیش از 15 تن از شرکت کنندگان نیز بازداشت و برای ساعاتی به مقر پلیس امنیت در میدان ارگ منتقل شدند. و اما اهمیت انتخابات اتریش و تأثیر اون بر سیاست‌های خارجی اتحادیه اروپا و همچنین تأثیر نتیجه همه‌پرسی ایتالیا بر روند سیاسی این اتحادیه، موضوع گزارش کیان منوی است.
در پی پذیرش شکست از سوی نوربرت هوفر از حزب راستگرای آزادی اتریش که ساعتی پس از آغاز شمارش آرا روی داد، بامداد امروز دوشنبه پیروزی الکساندر فاندربلن، نامزد مستقل در انتخابات ریاست جمهوری اتریش، محرز شد. الکساندر فاندربلن، نامزد مستقل این انتخابات که مورد حمایت احزاب گوناگون اتریش است، نزدیک به 54% آرا را از آن خود کرد. از حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان، در مورد اهمیت نتیجه انتخابات اتریش در روند سیاسی اتحادیه اروپا پرسیدیم.
به این انتخابات 2 دیدگاه رو روی هم ایستاده بودند. یک دیدگاهی که همچنان به تداوم حضور و همکاری و هماهنگی اتریش با اتحادیه اروپا پا می فشرد و دیدگاهی که آقای هوفر، نماینده حزب آزادی، نمایندگیش میکرد و اون معتقد بود که باید یه مقدار از اختیارات اتحادیه اروپا کاست. حتی یه دوره‌ای صحبت از رفراندوم برای خروج اتریش کرده بود، روابط گرمتری با روسیه میخواست داشته باشه و کلا به عنوان اون راست پوپولیست که الان روزها در اروپا و در آمریکا صحبتش هست، نماینده از اون گرایش شناخته میشد. به همه این دلایل برای هم کل اروپا و هم برای صحنه بین المللی مهم بود به نتیجه این انتخابات در کشور نسبتاً کوچکی در اتریش. اگر آقای هوفر برنده میشد، میتونست یک انگیزه مثبتی باشه برای سایر نیروهای پوپولیست در کشورهای دیگه اروپایی، از جمله در فرانسه که خب ما انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده داریم و برخی از کشورهای دیگه. به همین دلیل میشه گفت که به خصوص در برلین، در فرانسه و در جاهای دیگه یه مقدار دارن نفس راحت تری میکشن.
روز یکشنبه همچنین مردم ایتالیا هم در یک همه‌پرسی حساس شرکت کردند که نتیجه آن پاسخ نه مردم ایتالیا به تغییرات عمده مورد نظر ماتئو رنزی، نخست وزیر این کشور، در قانون اساسی و نظام پارلمانی بود. از جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل در آمریکا، در مورد وجه تمایز این دو رویداد، یعنی انتخابات ریاست جمهوری در اتریش و رفراندوم بر سر کاهش اختیارات سنا و افزایش قدرت دولت در ایتالیا پرسیدیم.
در اتریش کاندیدای پوپولیستی شکست خورد و الکساندر فاندربلن که کاندیدای در واقع اغلب احزاب اتریش شناخته میشه، با یک شعار رواداری و انضمام و ادغام پیروز شد، ولی در ایتالیا قضیه فرق میکنه. بحث این بود که نخست وزیری که در رأس کار بود میخواست با تغییر در قانون اساسی در واقع راه رو برای اجرای وظایف نخست وزیری خودش باز بکنه و خطوط قرمزی رو که سنا معمولا تحمیل میکنه و یا دولت‌های محلی، اینها کوچکتر میشدن و محدودتر میشدن، قدرت تصمیم گیری دولت بالاتر میرفت و شکست او در واقع بازگشت پوپولیستی نیست، به دلیل اینکه رئیس جمهور ایتالیا احتمال زیاد داره که ازش بخواد، علارغم اینکه خودش اعلام کرده که ماموریت من تمام شده، ولی همچنان رئیس جمهور میتونه ازش بخواد که بمونه و به کارش ادامه بده و به این ترتیب به احتمال خیلی زیاد ورود پوپولیستا به داخل ساختار حکومتی در ایتالیا محدود خواهد شد.
اما آیا نتیجه انتخابات اتریش و شکست پوپولیست‌ها در این کشور چه مفهومی در سیاست مهاجرپذیری اتریش دارد؟ آیا به منزله چراغ سبز به ورود مهاجران بیشتر به این کشور است؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌الملل میگوید:
نه، اون چیزی که پناهنده ها مربوط میشه به نظر نمیاد در سیاست پناهندگی اتریش و اتحادیه اروپا تأثیری بذاره. در نظر بگیریم که همین ائتلاف بزرگی که الان در اتریش هم حاکم هستش، بیش از پیش درهای اتریش رو بسته به خاطر اینکه میدون نده به همین حزب آقای هوفر که بتونه روی مسئله پناهندگی سوار بشه و تبلیغ بکنه، خودشون یه مقدار بستن این سیاست پناهندگی رو، از جمله نگاه منفی دارن به سیاست خانم مرکل، اونو مسئول این دور جدید ورود پناهنده به اروپا میدونن و خب خود اتریش فعلی تحت رهبری ائتلاف بزرگ سوسیال دموکرات و حزب مردم، بیش از اینی که در این سیاست مهاجرت و پناهندگی خودش رو با برلین هماهنگ بکنه، با کشورهای اروپای شرقی دارن هماهنگ میکنند.
از جلیل روشندل، استاد امور بین‌الملل، میپرسیم: آیا شکست ماتئو رنزی در ایتالیا در سیاست‌های جاری اتحادیه اروپا مؤثر است و تأثیر آن بر پوپولیست‌ها چیست؟
100%. همین الان اون خانم لوپن در فرانسه داره خوشحالی میکنه، برای اینکه فکر میکنه حالا ایتالیا که سومین اقتصاد بزرگ ناحیه یورو هست، به این ترتیب از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد مثل انگلیس و اختیار به دست پوپولیست‌ها خواهد افتاد. ولی احتمال زیاد این اتفاق نخواهد افتاد. نموندن آقای رنسی در دولت ایتالیا دلیل بر خروج ایتالیا از اتحادیه اروپا نیست و هنوز ما یک انتخابات دیگه در پیش خواهیم داشت اگر رنسی واقعا استعفا بکنه و نتیجه اون انتخابه که نخست وزیر جدید تعیین میشه و اون بعدن تصمیم میگیره که تکلیف ایتالیا با اتحادیه اروپا چی خواهد.
از حبیب حسینی فرد پرسیدیم: نتیجه انتخابات اتریش آیا بر ادامه سیاست این کشور در قبال جمهوری اسلامی در ایران نیز تأثیر میگذارد؟
به نظر نمیاد تغییر عمده‌ای صورت بگیره. اصولا اتریش یک رابطه سنتی با ایران داره، از دوره صفوی ها که بخوایم دنبالش بکنیم تا بیان جلوتر، سابقه تاریخی داره. به خصوص در مورد فاصله بین دو جنگ ببینیم که اتریشی ها پروژه های بسیار گسترده ای رو در زمینه زیر ساخت ایران پیش بردند و اخیرا باز بلافاصله بعد از برجام هم رئیس جمهور قبلی اتریش بلافاصله برن شد رفت ایران و استقبال بسیار گرمی شد ازش. این رابطه گرم به نظر نمیاد که در این دوره جدید هم دستخوش تغییری بشه یا بخواد خیلی بهتر بشه یا بدتر بشه.
نتیجه انتخابات اتریش و همه پرسی ایتالیا واکنش های گوناگونی را از سوی رهبران و احزاب سیاسی اروپایی در پی داشته است.
2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. میتونید با ما تماس بگیرید، درباره هر موضوع و یا خبری نظر بدید. ما هم پیام های شما رو با صدای خودتون پخش میکنیم. تعدادی از پیام های شما رو میشنویم.
آقای خامنه‌ای، با کشتن آقای زنجانی چی فهمیده میشه؟ پولا چی شد؟ پول مردم ایران چی شد؟ این پولا که به اسم آقاداده های شما خارج شده به وسیله ایشون چی شد؟ اونا رو برگردونی به ملت ایران.
آقای محمود صادقی، نماینده محترم تهران، میفرمایند که ماموران شبانه مانند دزدان و آدم ربایان در کنار خانه‌اش برای بازداشت ایشون در کمین بودند. جناب آقای صادقی، شما از سردسته دزدان و آدم ربایان بازخواست کرده اید و طبیعتاً عوامل اویند که در کمین شما هستند.
میخواستم با آقای ترامپ بگم، آقای ترامپ من خواستم بهتو بگم که من آسپاسم اما اگر بدونن دشمنی میخواد به خاک ایران نفوذ بکنه، گروه درست میکنم و از خاکم دفاع میکنم.
ضمن خسته نباشید، من متوجه این مسئله نمیشم که چرا آقای خامنه ای و تمام این نماینده های مجلس و وزیر امور خارجه و رئیس جمهور اینقدر نگران این 10 سال تمدید مجدد تحریم های داماتو هستند. مگه شما قراره 10 سال دیگه تو مملکت باشید که اینقدر نگرانید؟
در جمهوری اسلامی همه چی در عذابه، از محیط زیست گرفته تا انسان های در بند.
درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
ببینیم وضعیت هوای شهرهای ایران امروز چطوره؟ امروز برخی از مناطق زاگرس مرکزی شاهد رگبار باران و وزش باد هستند. از بعد از ظهر امروز در سواحل غربی و مرکزی دریای خزر ارتفاعات و دامنه‌های البرز مرکزی و مناطقی از شمال غرب کشور کم کم بارش باران و وزش باد شروع میشه که در مناطق سردسیر شمال غرب و ارتفاعات و جاده‌های کوهستانی البرز این بارش به صورت برفه. امروز و فردا در استان‌های ساحلی دریای خزر و شمال غرب دمای هوا 5 تا 10 درجه کاهش پیدا می‌کنه. به این ترتیب در مناطق زاگرس مرکزی رگبار و رعد و برق پیش بینی میشه و تردد در جاده‌های کوهستانی البرز به دلیل بارش برف و مه‌آلودگی دچار اختلال میشه. امروز تبریز و ارومیه با دمای 6 درجه زیر صفر سردترین شهرها و بندرعباس با دمای 30 درجه گرمترین شهر کشور.
مروری اجمالی بر سرخط چند خبر. در پی رأی منفی مردم ایتالیا به تغییر قانون اساسی، ماتئو رنسی نخست وزیر این کشور اعلام کرد از مقام خود استعفا می‌کند. رئیس جمهور جدید اتریش شکست راست افراطی در انتخابات دیروز این کشور را نشانه امیدواری برای اروپا خواند. 88 نماینده مجلس شورای اسلامی طرحی دوفوریتی با عنوان توسعه فناوری هسته‌ای در قبال نقض برجام توسط آمریکا به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کردند. طرح استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با 84 امضا در اختیار هیئت رئیسه مجلس قرار گرفت. جان کری وزیر خارجه آمریکا با انتقاد از تداوم شهرک‌سازی‌های اسرائیل گفت چون این اقدامی چشم‌انداز صلح را از بین می‌برد. علی اکبر سیاری معاون وزیر بهداشت ایران افزایش ابتلا به بیماری ایدز در کشور را زنگ خطری بزرگ خواند. شماره قربانیان آتش سوزی در یک کنسرت موسیقی در ایالت کالیفرنیا به دست کم 30 کشته رسیده است. ماموران امنیتی با حمله به تجمع شماری از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران که در مقابل شهرداری تجمع کرده بودند، آنها را مورد ضرب و جرح قرار دادند.
در 18 سالگرد قتل محمد مختاری و جعفر پوینده، دو نویسنده‌ای که در جریان قتل‌های زنجیره‌ای کشته شدند، روز جمعه کانون نویسندگان ایران قصد برگزاری مراسمی داشت که ماموران امنیتی از برگزاری این مراسم با اعمال خشونت جلوگیری کردند و البته چند نفر را هم بازداشت کردند. فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی در این باره بیشتر به ما توضیح میده. آقای سرکوهی، حساسیت نهادهای امنیتی به برگزاری مراسم یاد بود این دو نویسنده که قرار بود در گورستان امامزاده طاهر کرج هم برگزار بشه چه دلیلی میتونه داشته باشه؟
همونطور گفتین، ماموران امنیتی بر اساس اطلاعیه کانون نویسندگان ایران با توحش بی سابقه و با تهدید و زور و قلدری و خشونت تمام، این جملات من از اطلاعیه کانون نقل میکنم، مانع از برگزاری این مراسم شدند. اصولا جمهوری اسلامی از هر تجمعی که خودش به اساس سازماندهی نکرده باشه هراس داره و جلو هر گونه تجمعی رو میگیره. اما در این حال پرونده قتل‌هایی که موضوع به قتل‌های زنجیره‌ای شدن پرونده بسیار مهمی هست برای جمهوری اسلامی، از این نظر که این پرونده در واقع یادآور شکست یکی از پروژه‌های امنیتی نظام هست. می‌دونیم که در این ماجرا نه فقط این دو نفر بلکه بسیاری دیگه از جمله فروهرها به قتل رسیدن و احمد میرعلایی، سعیدی سیرجانی و دیگران، و بنابراین تعداد این نویسندگان و روشنفکرانی که بر اساس یک پروژه امنیتی جمهوری اسلامی به قتل رسیدن بدون محاکمه بسیار هست و این پرونده هیچ وقت روشن نشده. تنها موردی هم هست که وزارت اطلاعات حداقل 4 قتل رو دولت قبول کرده و طبق اعلامیه رسمی اعلام کرده که اینا رو ماموران وزارت اطلاعات انجام دادن. اما خواست کانون نویسندگان این هستش که عامران و عاملان این جنایت محاکمه بشن و پرونده باز بشه برای افکار عمومی. و طبیعتاً جمهوری اسلامی هیچ وقت نمیتونه این کارو بکنه چون دست خیلی ها و نام خیلی ها در میان میآید. بنابراین در واقع این پرونده از یک طرف دادخواهی هست از کسانی که به قتل رسیدن بدون محاکمه و جمهوری اسلامی این رو خوش نداره، و از طرف دیگه تأکیدی است بر این که در اصطلاح این جنایات در افکار عمومی بمونه، در خاطره جمعی بمونه تا یک روزی نقد بشه و افشا نشه. در هر مورد این در اصطلاح حساسیت داره جمهوری اسلامی که این مسائل مطرح نشه در جامعه و بنابراین با خشونت برخورد میکنه.
خب یک مورد دیگه هم اگر موافق باشید بررسی کنیم. دیروز یک شنبه جمعی از معلمان و دبیران بازنشسته برای طرح خواسته‌های خودشون در برابر مجلس تجمع کردن. اونا چه خواسته‌هایی دارن؟
حقوق ما 1 میلیون، خط فرق 3 میلیون. این شعاری بود که دبیران، معلمان بازنشسته و دیگر فرهنگیان بازنشسته در تجمعشون دیروز جلو مجلس سر می‌دادند. این تجمع در واقع اعتراض داشت به اینکه مسببه دولت در مورد اینکه حقوق بازنشستگان وزارت فرهنگ و وزارت آموزش پرورش با بازنشسته های دیگر وزارت خونه همسان بشه نشده. میدونیم که در بیشتر جوامع پیشرفته در واقع حقوق معلمین و دبیران و استاد دانشگاه بسیار بالاست تا افراد بسیار مثلا باسواد و صالح رو جذب کنند. در ایران متأسفانه برعکس است، یعنی حقوق معلمان و دبیران پایین هست و این مثلا این قشری که آینده رو تربیت میکنه در واقع محروم هست از سطح پایین زندگی. حالا این بازنشستگان هم بله. خودشون برابر با دیگران نیست، بنابراین خواستار این هستن. یکی که خواستشون این بوده که دریافتی بر اساس مسبب دولت با نرخ تورم هماهنگ بشه و همچنین از بیمه های درمانی برخوردار بشه.
ممنونم از فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی.
منم از شما متشکرم.
خبرهای ورزشی رو میشنویم در گزارش مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. با مسعود شجاعی آغاز کنیم و گفتگویی که به صورت اختصاصی با رادیو فردا انجام داد بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد در رسانه‌های داخل ایران، همچنین در شبکه‌های اجتماعی. دیروز در خبری که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد در بخش خبری، او احضار شده به کمیته اخلاق برای ادای توضیح در خصوص همین مصاحبه. خب رسانه‌ای مثل خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، سایت تسنیم، همچنین روزنامه جوان، اینها مطالبی رو منتشر کردند و به تندی انتقاد کردند از شجاعی و گفتن او سیاه نمایی کرده در خصوص نظام جمهوری اسلامی ایران. اما در شبکه‌های اجتماعی از اینستاگرام و توییتر گرفته تا تلگرام واکنش ها بیشتر مثبت بوده از جانب هواداران فوتبال نسبت به انتقاداتی که شجاعی در گفتگو با رادیو فردا مطرح کرد. اما داکوان کوک، بازیکن سابق تیم شیکاگو بولز در رقابت های NBA، به ایران میاد تا در ترکیب تیم شیمیدور قرار بگیره. او سالها در سطح اول بسکتبال آمریکا برای میامی هیت، همچنین اوکلاهوما و در نهایت شیکاگو بولز تا همین 3 سال پیش برای شیکاگو بولز بازی میکرد، بعد به اروپا رفت، در پرتغال حضور داشت و حالا برای تیم شیمیدور این بسکتبالیست آمریکایی به زمین خواهد رفت. رقابت‌های تیراندازی قهرمانی آسیا از امروز به میزبانی ایران آغاز میشه. مشکلات زیادی در تدارک تیم ملی ایران وجود داشت. آخرین خبر که ایسنا منتشر کرده اینه که الهه احمدی، بهترین تیرانداز ایران، که در دو دور از رقابت‌های المپیک تونسته مرحله فینال برسه انصراف داد از حضور در این مسابقات. به این ترتیب نرجس امام‌قلی نژاد، همچنین نجمه خدمتی و نسا پاریاب اعضای تیم ملی ایران در این مسابقات خواهند بود. خبر آخر در رابطه با رقابت‌های فوتبال در اروپا، اتفاق عجیبی که در انگلستان رخ داد. لیورپول تا دقیقه 76 از بورنموس 3-1 پیش بود. نه تنها بازی رو نبرد که حتی نتونست مساوی کنه و با نتیجه 4-3 با گل‌های دیرهنگامی که دریافت کرد بازی رو واگذار کرد به حریف خودش. در رقابت‌های لیگ ایتالیا سری آ هم بازی حساس شهرآورد پایتخت ایتالیا بین لاتسیو و روم برگزار شد که رومی ها 2 گل زدن، بازی رو بردن و در صدر جدول رده‌بندی بعد از یوونتوس قرار دارن. میلان هم این دو تیم صدرنشین رو تعقیب میکنه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
مانند همه دوشنبه تقویم تاریخ موسیقی جهان رو مرور میکنیم در گزارش بردی افشین. گزارش بردی افشین هنوز آماده نیست، کمی صبر میکنیم، امیدواریم که به زودی آماده بشه.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خب به گزارش بردی افشین آماده نیست، در طول برنامه امیدواریم که آماده بشه و پخش بکنیم گزارششو، اما با هم بشنویم ترانه ای از گوگوش و ابی.
یکی
ساعت 7:30 صبح این برنامه تصویری صبحانه با خبر رادیو فرداست. من نازآفرین میرزا خلیلی به همراه همکارم حسن جعفری در قسمت دوم این مجله صبحگاهی هم با شما هستیم. در این قسمت هم شنونده و بیننده یه بخش خبر و گزارش‌های مختلفی هستید.
سپاسگزارم از همراهی شما با رادیو فردا. این بخش رو هم آغاز می‌کنیم با نگاهی به عناوین مهمترین خبرها.
ماتئو رنسی نخست وزیر ایتالیا در پی شکست در همه پرسی روز یکشنبه اعلام کرد از مقام خود استعفا می کند.
رئیس جمهور جدید اتریش شکست نامزد راست افراطی در انتخابات این کشور را نشانه امید برای اروپا خواند.
در واکنش به مصوبه اخیر سنای آمریکا 88 نماینده مجلس ایران با ارائه طرحی دو فوریتی خواستار از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای شدند.
در پی رأی منفی مردم ایتالیا به تغییر قانون اساسی، ماتئو رنسی نخست وزیر این کشور اعلام کرد از مقام خود استعفا می کند.
عصر دوشنبه با تشکیل نشست کابینه از تلاش فوق‌العاده همکارانم که تیم متحد عصر دوشنبه با تشکیل نشست کابینه از تلاش فوق‌العاده همکارانم که تیمی متحد قوی و یک پارچه بودن تشکر خواهم کرد. پس از آن به کاخ ریاست جمهوری خواهم رفت تا استعفایم را تقدیم رئیس جمهور کنم. عصر دوشنبه با تشکیل
بنابر نتایج اولیه، حدود 60% از شرکت کنندگان در همه پرسی دیروز به تغییر قانون اساسی در این کشور رأی منفی دادند. موضوع همه پرسی دیروز تغییر در موادی از قانون اساسی برای افزایش اختیارات نخست وزیر ایتالیا بود، اما احزاب مخالف اتحادیه اروپا به شدت با این همه پرسی ابراز مخالفت کرده بودند. آقای رنسی پیشتر گفته بود در صورت شکست پیشنهادش در همه پرسی استعفا خواهد کرد.
رئیس جمهور جدید اتریش شکست راست افراطی در انتخابات روز یکشنبه در این کشور را نشانه امید برای اروپا خواند.
I think it is a historic day for Austria.
فان در بلن پس از اعلام نتایج اولیه گفت روز یکشنبه روزی تاریخی برای اتریش بود و از وین به پایتخت‌های اروپایی پیامی از امید و تغییر ارسال شد.
Also das ist schwer zu sagen, aber ich glaube, dass die Wahlempfehlung mit
Norbert Hofer از حزب راستگرای آزادی نیز با قبول شکست در انتخابات دیروز خواستار اتحاد در کشور شد. انتخابات اتریش به دلیل احتمال برنده شدن اولین راستگرای افراطی در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از حساسیت بالایی برخوردار بود و کشورهای عضو این اتحادیه با نگرانی آن را دنبال می‌کردند.
در ادامه واکنش مقام‌های ایران به مصوبه اخیر سنای آمریکا، طرحی دو فوریتی درباره از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد. به گزارش خبرگزاری فارس، طرح دو فوریتی توسعه فناوری هسته‌ای در قبال نقض برجام توسط آمریکا به امضای 88 نماینده رسیده و سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای در چارچوب NPT و بدون لحاظ کردن محدودیت‌های برجامی پیشنهاد شده است.
که نقض برجام را از سوی هیچ یک
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز گذشته در مجلس گفته بود مصوبه اخیر سنای آمریکا به طور فاحش نقض برجام است و ایران به آن واکنش نشان خواهد داد.
اقدام متقابل را در ازای گستاخی آنان
علی لاریجانی رئیس مجلس نیز از دولت خواسته بود هر چه سریع‌تر قانون اقدام متقابل و متناسب در قبال نقض برجام را اجرا کند. کاخ سفید گفته است تمدید قانون تحریم‌ها ناقض برجام نیست و برای وزیر خارجه آمریکا اختیاراتی در نظارت بر این قانون پیش بینی شده است.
طرح استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با 84 امضا در اختیار هیئت رئیسه مجلس قرار گرفت. در متن این استیضاح که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرده، استیضاح کنندگان با مطرح کردن 12 پرسش از وزیر راه از جمله به سانحه مرگبار قطار سمنان و چند سانحه هوای اخیر اشاره کردند. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی پیشتر با صدور پیامی به مردم آذربایجان از وقوع سانحه قطار در سمنان اظهار تأسف و از مردم ایران عذرخواهی کرده بود. برخورد دو قطار مسافربری در استان سمنان حدود 10 روز پیش روی داد و بیش از 45 کشته بر جای گذاشت. پس از این سانحه مدیر عامل شرکت راه آهن از مقام خود استعفا کرد و چند تن نیز در ارتباط با این پرونده بازداشت شدند.
جان کری وزیر خارجه آمریکا با انتقاد از تداوم شهرک سازی های اسرائیل گفت چون این اقدامی چشم انداز صلح را از بین میبرد. آقای کری روز گذشته در نشست سابان در واشنگتن گفت در عین احترام برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتگوهای طولانی درباره توسعه شهرک‌سازی‌ها با او داشته و از دیدگاه او اسرائیل باید از بین ادامه شهرک‌سازی و راه حل دو دولت مستقل یکی را انتخاب کند.
The question of settlements, I think, is an issue that has to be.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیست که از طریق ویدئویی در این نشست سخنرانی می‌کرد گفت راه حل دو دولت هنوز هم قابل دستیابی است، اما فلسطینیان باید اسرائیل را به عنوان یک دولت یهودی به رسمیت بشناسند. آمریکا پیش از این نیز مخالفتش با گسترش شهرک‌های یهودی نشین در کرانه غربی رود اردن را اعلام کرده بود.
موج سوم ایدز در ایران با شیوع این بیماری از طریق رابطه جنسی و همچنین افزایش دو برابری زنان مبتلا به ایدز همراه بوده است. این خبر را علی اکبر سیاری معاون بهداشتی وزیر بهداشت درمان و امور آموزش پزشکی اعلام کرد.
فقط در 6 ماه امسال 2 برابر کل 30 سال گذشته شده و میزان ابتلا هم در خانم ها در 6 ماه امسال 2 برابر 15 دهه گذشته شد.
مقام های ایران شمار مبتلایان شناسایی شده به HIV در کشور را حدود 33,000 تن اعلام کردند. محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت نیز گفته است تاکنون حدود 9,000 تن از مبتلایان به بیماری ایدز در ایران جان باختند. مقام های بهداشتی در مراسم روز جهانی ایدز که دیروز در تهران برگزار شد افزایش ابتلا به این بیماری در کشور را زنگ خطری بزرگ خواندند. اهمیت انتخابات اتریش و تأثیر اون بر سیاست‌های جاری اتحادیه اروپا و همچنین تأثیر نتیجه همه پرسی ایتالیا بر روند سیاسی این اتحادیه موضوع گزارش کیان منوی است.
در پی پذیرش شکست از سوی نوربرت هوفر از حزب راستگرای آزادی اتریش که ساعتی پس از آغاز شمارش آرا روی داد، بامداد امروز دوشنبه پیروزی الکساندر فاندربلن نامزد مستقل در انتخابات ریاست جمهوری اتریش محرز شد. الکساندر فاندربلن نامزد مستقل این انتخابات که مورد حمایت احزاب گوناگون اتریش است، نزدیک به 54% آرا را از آن خود کرد. از حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان در مورد اهمیت نتیجه انتخابات اتریش در روند سیاسی اتحادیه اروپا پرسیدیم.
به این انتخابات دو تا دیدگاه رو روی هم ایستاده بودن. یک دیدگاهی که همچنان به تداوم حضور و همکاری و هماهنگی اتریش با اتحادیه اروپا پا می فشرد و دیدگاهی که آقای هوفر نماینده حزب آزادی نمایندگیش میکرد و اون معتقد بود که باید یه مقدار از اختیارات اتحادیه اروپا کاست. حتی یه دوره‌ای صحبت از رفراندوم برای خروج اتریش کرده بود، روابط گرمتری با روسیه میخواست داشته باشه و کلا به عنوان اون راست پوپولیست که الان روزها در اروپا و در آمریکا صحبتش هست نماینده از اون گرایش شناخته میشد. به همه این دلایل برای هم کل اروپا و هم برای صحنه بین المللی مهم بود نتیجه این انتخابات در کشور نسبتاً کوچکی در اتریش. اگر آقای هوفر برنده میشد میتونست یک انگیزه مثبتی باشه برای سایر نیروهای پوپولیست در کشورهای دیگه اروپایی از جمله در فرانسه که خب ما انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده داریم و برخی از کشورهای دیگه. به همین دلیل میشه گفت که به خصوص در برلین، در فرانسه و در جاهای دیگه یه مقدار دارن نفس راحت‌تری میکشن.
روز یکشنبه همچنین مردم ایتالیا هم در یک همه پرسی حساس شرکت کردند که نتیجه آن پاسخ نه مردم ایتالیا به تغییرات عمده مورد نظر ماتیو رنزی نخست وزیر این کشور در قانون اساسی و نظام پارلمانی بود. از جلیل روشندل کارشناس امنیت بین الملل در آمریکا در مورد وجه تمایز این دو رویداد یعنی انتخابات ریاست جمهوری در اتریش و رفراندوم بر سر کاهش اختیارات سنا و افزایش قدرت دولت در ایتالیا پرسیدیم.
در اتریش کاندیدای پوپولیستی شکست خورد و الکساندر فاندربلن که کاندیدای در واقع اغلب احزاب اتریش شناخته میشه با یک شعار رواداری و انضمام و ادغام پیروز شد، ولی در ایتالیا قضیه فرق میکنه. بحث این بود که نخست وزیری که در رأس کار بود میخواست با تغییر در قانون اساسی در واقع راه رو برای اجرای وظایف نخست وزیری خودش باز بکنه و خطوط قرمزی رو که سنا معمولا تحمیل میکنه و یا دولت‌های محلی، اینها کوچکتر میشدن و محدودتر میشدن، قدرت تصمیم گیری دولت بالاتر میرفت و شکست او در واقع بازگشت پوپولیستی نیست، به دلیل اینکه رئیس جمهور ایتالیا احتمال زیاد داره که ازش بخواد، علارغم اینکه خودش اعلام کرده که ماموریت من تمام شده، ولی همچنان رئیس جمهور میتونه ازش بخواد که بمونه و به کارش ادامه بده و به این ترتیب به احتمال خیلی زیاد ورود پوپولیستا به داخل ساختار حکومتی در ایتالیا محدود خواهد شد.
اما آیا نتیجه انتخابات اتریش و شکست پوپولیست ها در این کشور چه مفهومی در سیاست مهاجرپذیری اتریش دارد؟ آیا به منزله چراغ سبز به ورود مهاجران بیشتر به این کشور است؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل، میگوید:
نه، اون چیزی که پناهنده ها مربوط میشه به نظر نمیاد در سیاست پناهندگی اتریش و اتحادیه اروپا تأثیری بذاره. در نظر بگیریم که همین ائتلاف بزرگی که الان در اتریش حاکم هستش بیش از پیش درهای اتریش رو بسته، به خاطر اینکه میدون نده به همین حزب آقای هوفر که بتونه روی مسئله پناهندگی سوار بشه و تبلیغ بکنه. خودشون یه مقدار بستن این سیاست پناهندگی رو، در جمله نگاه منفی دارن به سیاست خانم مرکل، اونو مسئول این دور جدید ورود پناهنده به اروپا میدونن و خب خود اتریش فعلی تحت رهبری ائتلاف بزرگ سوسیال دموکرات ها و حزب مردم بیش از اینی که در این سیاست مهاجرت و پناهندگی خودش رو با برلین هماهنگ بکنه، با کشورهای اروپای شرقی دارن هماهنگ میکنن.
از جلیل روشندل، استاد امور بین الملل، میپرسیم: آیا شکست ماتئو رنزی در ایتالیا در سیاست‌های جاری اتحادیه اروپا مؤثر است و تأثیر آن بر پوپولیست‌ها چیست؟
100%. همین الان اون خانم لوپن در فرانسه داره خوشحالی میکنه، برای اینکه فکر میکنه حالا ایتالیا که سومین اقتصاد بزرگ ناحیه یورو هست، به این ترتیب از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد مثل انگلیس و اختیار به دست پوپولیست‌ها خواهد افتاد. ولی احتمال زیاد این اتفاق نخواهد افتاد. نموندن آقای رنسی در دولت ایتالیا دلیل بر خروج ایتالیا از اتحادیه اروپا نیست و هنوز ما یک انتخابات دیگه در پیش خواهیم داشت اگر رنسی واقعا استعفا بکنه و نتیجه اون انتخابه که نخست وزیر جدید تعیین میشه و اون بعدن تصمیم میگیره که تکلیف ایتالیا با اتحادیه اروپا چی خواهد.
از حبیب حسینی فرد پرسیدیم نتیجه انتخابات اتریش آیا بر ادامه سیاست این کشور در قبال جمهوری اسلامی در ایران نیز تأثیر میگذارد؟
به نظر نمیاد تغییر عمده‌ای صورت بگیره. اصولا اتریش یک رابطه سنتی با ایران داره، از دوره صفوی ها که بخوایم دنبالش بکنیم تا بیایم جلوتر، سابقه تاریخی داره. به خصوص در مورد فاصله بین دو جنگ ببینیم که اتریشی ها پروژه های بسیار گسترده ای رو در زمینه زیر ساخت ایران پیش بردند و اخیرا باز بلافاصله بعد از برجام هم رئیس جمهور قبلی اتریش بلافاصله برنش رو رفت ایران و استقبال بسیار گرمی شد ازش. این رابطه گرم به نظر نمیاد که در این دوره جدید هم دست خوش تغییری بشه یا بخواد خیلی بهتر بشه یا بدتر بشه.
نتیجه انتخابات اتریش و همه پرسی ایتالیا واکنش های گوناگونی را از سوی رهبران و احزاب سیاسی اروپایی در پی داشته است.
در بخش بررسی مطبوعات امروز همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا، و روزنامه‌های چاپ امروز صبح رو مرور می‌کنیم. آقای رفیع‌زاده، لایحه بودجه سال 96 هم توسط حسن روحانی رئیس جمهور ارائه شد. روزنامه‌ها چه ارزیابی از اون داشتن؟
روزنامه شهروند امروز نوشته که از نکات مهم لایحه بودجه سال 96 این هست که 71% درآمد بودجه این سال قرار است به دوش مالیات باشه، یعنی از منبع مالیات مردم و مالیات‌های مختلفی که دولت می‌گیره تأمین بشه، که این رو یک آرزوی بودجه این روزنامه توصیف کرده. روزنامه اعتماد در تیتر یک خودش دخل دولت خرج کشور چند شاخص مهم رو نوشته، از جمله اینکه دلار حدود 3300 تومان پیش بینی شده، قیمت نفت هر بشکه 50 دلار و همچنین 5% هم افزایش قیمت بنزین خواهد بود، اونطوری که این روزنامه تاکید کرده، و همچنین مواردی مثل آب، شرب و چند مورد دیگه و همچنین مالیات سیگار هم در سال آینده افزایش پیدا خواهد کرد.
خب، روزنامه وقایع اتفاقی از تجمع راننده های شرکت واحد تهران مقابل شهرداری گزارش داده. درخواست راننده ها چه بوده؟
این دومین تجمعی بوده که رانندگان شرکت واحد از مرداد ماه تا کنون در مقابل شهرداری تهران برگزار کردن. حدود 6000 کارگر یعنی راننده شرکت واحد شهرداری تهران به نوشته روزنامه وقایع اتفاقیه کسانی هستند که پیشتر نتونستن مسکن دریافت کنن، و چون شهرداری اخیراً اعلام کرده بود که مسکن با تخفیف ویژه در اختیار کارگران شرکت واحد قرار داده، حالا اونو تجمع کردن و خواستار حقوق خودشون شدن، که البته به نوشته این روزنامه نیروی انتظامی با اونها برخورد تندی داشته و اونها رو متفرق کرده. مقام های شهرداری هم پاسخی به اونها ندادند.
خب، تذکر دوباره محمود صادقی نماینده مجلس و واکنش علی لاریجانی رئیس مجلس دهم به اظهارات او مورد توجه برخی از روزنامه‌ها قرار گرفته. به چه نکاتی پرداختن این روزنامه‌ها؟
یکی از روزنامه‌های یکی از اظهارات آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی استقبال کرده روزنامه کیهان هست و از قول ایشون نوشته که تهمت زدن به افراد آزادی بیان نیست، و همچنین این روزنامه از قول آقای لاریجانی تاکید کرده که حساب‌هایی که به نام رئیس قوه قضاییه هست، یعنی برادر ایشون صادق لاریجانی، حساب‌ها شخصی نیست بلکه حساب‌هایی است که اموال قوه قضاییه در اون متمرکز شده. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه همدلی هست که اظهارات روز گذشته آقای علی لاریجانی رو دفاع برادرانه از رئیس قوه قضاییه توصیف کرده، و روزنامه اعتماد هم تاکید کرده از قول آقای علی لاریجانی که جلب شبانی نماینده تهران یعنی آقای محمود صادقی کار درستی نبوده. البته این روزنامه نمیشه که خود آقای محمود صادقی هم خواستار دفاع رئیس مجلس از حرمت مجلس شده.
بله، یه نگاه سریع هم بندازیم به روزنامه‌های شرق و شهروند که گزارشایی دارن درباره تغییر محتوای روز دانشجو. چی نوشتن؟
روزنامه شرق در گزارش خودش که با تیتر قالیباف در دانشگاه بهشتی محسنی اژه‌ای در دانشگاه تهران نوشته که امسال 16 آذر مراسمش یکم متفاوت هست. اغلب کسانی که به نوشته این روزنامه دعوت شدن چهره‌های اصولگرا هستند، در دانشگاه‌های مختلف سخنرانی خواهند کرد. حتی آقای حسین شریعت مداری مدیر مسئول کیهان هم در دانشگاه صدا و سیما سخنرانی خواهد کرد. آقای عزت الله زرقامی و سعید جلیلی هم سخنران دانشگاه شریف خواهند بود. و البته این روزنامه شهروند هم گزارشی داره نوشته که در برخی دانشگاه‌ها هم به جای مراسم 16 آذر قرار است جنگ شادی با حضور برخی هنرپیشه‌ها برگزار شود.
بله، ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا که همراه ما بودی.
متشکرم.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و 264 تن از نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه از دولت خواستند که هرچه سریع‌تر و بر اساس قانون مجلس اقدام متقابل رو در مقابل مصوبه کنگره آمریکا مبنی بر تمدید تحریم‌های ایران انجام بدن. بسیاری از کاربران وبسایت رادیو فردا زیر این خبر که مشروعش روی وبسایت رادیو فردا قرار داره نظرهای خودشون رو نوشتن و قرار دادن که تعدادی از اونها رو بر شما میخونیم. کاربری نوشته اقدام متقابل ایران یعنی این که برجام رو متوقف میکنه و فعالیت‌های هسته‌ای رو از سر میگیره. بالاخره سیاستمداران و مسئولان کشورمون بیشتر و بهتر از شهروندان عادی به قرارداد برجام و مفادش واقفن. شاید اگر هر کشور دیگری هم جای ایران بود همین واکنش‌ها رو نشان میداد یا حتی بدتر هم میکرد.
اما بشنویم کاربر دیگری که خودش رو طوفان معرفی کرده، نظرش رو اینطور نوشته: اتفاقا خیلی از مردم ما مشکلات اجتماعی و سیاسی را بیشتر از دولت مردان می دانند. شما اگر جای آمریکا بودید با این وضعیت زندانها، اختلاس دولتی، شارژ حزب الله لبنان، جنگ افروزی در کشورهای دیگر، مرگ بر اینان گفتن و قلدربازی، تحریم ها را برمی داشتی؟ ضمن اینکه تحریم ها هیچ ارتباطی به برجام و توافق با 5+1 ندارد. بنوشته کاربری به نام طوفان.
بله، اما کاربر دیگری هم اینطور نوشته، در واقع سوال مطرح کرده، گفته آخه شما چی دارین که بخواین اقدام متقابل بکنین؟ نکنه منظور همون شعار مرگ بر آمریکاست؟
و بشنویم نظر کاربری به نام مرزبان رو که در وبسایت رادیو فردا دیدگاه خودش رو اینطور توضیح داده: این نقض تعهد و نقض قرارداد برجام است. این برجام هیچ دستاوردی اگر نداشت، دشمنی آمریکا را خوب عیان کرد. از این جهت دستاورد بزرگی بود برای مردم و خودشیفتگان غرب و دموکراسی آمریکایی، به نوشته کاربری به نام مرزبان.
بله، البته این نظرهای کاربران وبسایت رادیو فردا بود که لزوما دیدگاه رادیو فردا نیست.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
نگاهی به سرخط چند خبر. در پی رأی منفی مردم ایتالیا به تغییر قانون اساسی، ماتئو رنسی نخست وزیر این کشور اعلام کرد از مقام خود استعفا می کند. رئیس جمهور جدید اتریش شکست راست افراطی در انتخابات دیروز در این کشور را نشانه امیدواری برای اروپا خواند. 88 نماینده مجلس طرحی دو فوریتی با عنوان توسعه فناوری هسته‌ای در قبال نقض برجام به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کردند. طرح استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با 84 امضا به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا با انتقاد از تداوم شهرک‌سازی‌های اسرائیل گفت چون این اقدامی چشم‌انداز صلح را از بین می‌برد. علی اکبر سیاری معاون وزیر بهداشت ایران افزایش ابتلا به بیماری ایدز در کشور را زنگ خطری بزرگ خواند. شماره قربانیان آتش‌سوزی در یک کنسرت موسیقی در ایالت کالیفرنیا به دست کم 30 کشته رسیده است. ماموران امنیتی با حمله به تجمع شماری از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، آنها را مورد ضرب و جرح قرار دادند.
خبرهای ورزشی رو بشنویم در گزارش مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. با مسعود شجاعی آغاز کنیم و گفتگویی که به صورت اختصاصی با رادیو فردا انجام داد بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد در رسانه‌های داخل ایران، همچنین در شبکه‌های اجتماعی. دیروز در خبری که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد در بخش خبری، او احضار شده به کمیته اخلاق برای ادای توضیح در خصوص همین مصاحبه. خب رسانه‌ای مثل خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، سایت تصنیم، همچنین روزنامه جوان، اینها مطالبی رو منتشر کردند و به تندی انتقاد کردند از شجاعی و گفتن او سیاه نمایی کرده در خصوص نظام جمهوری اسلامی ایران. اما در شبکه‌های اجتماعی از اینستاگرام و توییتر گرفته تا تلگرام، واکنش‌ها بیشتر مثبت بود از جانب هواداران فوتبال نسبت به انتقاداتی که شجاعی در گفتگو با رادیو فردا مطرح کرد. اما داکوان کوک، بازیکن سابق تیم شیکاگو بولز در رقابت‌های NBA، به ایران میاد تا در ترکیب تیم شیمیدور قرار بگیره. او سالها در سطح اول بسکتبال آمریکا برای میامی هیت، همچنین اوکلاهوما و در نهایت شیکاگو بولز تا همین 3 سال پیش برای شیکاگو بولز بازی می‌کرد. بعد به اروپا رفت، در پرتغال حضور داشت و حالا برای تیم شیمیدور، این بسکتبالیست آمریکایی، به زمین خواهد رفت. رقابت‌های تیراندازی قهرمانی آسیا از امروز به میزبانی ایران آغاز میشه. مشکلات زیادی در تدارک تیم ملی ایران وجود داشت. آخرین خبر که ایسنا منتشر کرده اینه که الهه احمدی، بهترین تیرانداز ایران که در 2 دور از رقابت‌های المپیک تونسته مرحله فینال برسه، انصراف داد از حضور در این مسابقات. به این ترتیب نرجس امام‌قلی نژاد، همچنین نجمه خدمتی و نسا پاریاب اعضای تیم ملی ایران در این مسابقات خواهند بود. خبر آخر در رابطه با رقابت‌های فوتبال در اروپا، اتفاق عجیبی که در انگلستان رخ داد. لیورپول تا دقیقه 76 از بورنموث 3-1 پیش بود. نه تنها بازی رو نبرد که حتی نتونست مساوی کنه و با نتیجه 4-3 با گل‌های دیرهنگامی که دریافت کرد بازی رو واگذار کرد به حریف خودش. در رقابت‌های لیگ ایتالیا سری آ هم بازی حساس شهرآورد پایتخت ایتالیا بین لاتسیو و روم برگزار شد که رومی‌ها 2 گل زدن، بازی رو بردن و در صدر جدول رده‌بندی بعد از یوونتوس قرار دارن. میلان هم این دو تیم صدرنشین رو تعقیب میکنه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
هر دوشنبه تقویم تاریخ موسیقی جهان رو مرور میکنیم. گزارش بردی افشین آماده پخش.
۵۱ سال پیش در چنین روزی بیتل ها آخرین اجرای زنده خودشون رو در شهر زادگاهشون برگزار کردند، شهر لیورپول انگلیس. برای این اجرا کمی بیش از 5000 بلیت موجود بود، اما بیش از 40000 نفر متقاضی داشت. این رو یادآوری کنم، درست در همون روز محبوب ترین تک آهنگ در بریتانیا اثری بود از گروه بیتلز، اثری به اسم دی تریپر. ۲۶ سال پیش در چنین روزی محبوب ترین تک آهنگ در بریتانیا اثری بود به اسم Heaven is a place on earth، بهشت جایی بر روی زمین است. این اثری است از بلیندا کارلایل، خواننده آمریکایی که اون زمان 29 ساله بود و تازه اولین آلبوم انفرادیش رو منتشر کرده بود. البته خانم کارلایل چند سال پیش از اون به عنوان یکی از اعضای گروه The Go-Go's اشتهار رو تجربه کرده بود، اولین گروه کاملا دخترانه تاریخ موسیقی که آثارشون رو هم خودشون می‌ساختن و هم اجرا می‌کردن و به موفقیت تجاری و هنری عمده رسیدند. اما درباره آهنگ بهشت جایی بر روی زمین است. این یکی از ماندگارهای دهه 80 میلادی است و ویدیوی اون رو دایانا کیتن، هنرپیشه معروف آمریکایی، کارگردانی کرده. و 5 سال پیش در چنین روزی آلبومی به اسم 21 تبدیل شد به پرفروشترین اثر در هزاره سوم در بریتانیا. 21 عنوان آلبومی است از ادل، دومین آلبوم از این هنرمند که به هنگام 21 سالگیش اون را ضبط و اجرا کرده بود. ادل هنرمندی که از ستاره های درخشان چند ساله اخیر در آسمان موسیقی پاپ بوده. او اما با آلبوم 21 به موفقیت‌های تجاری و هنری کم نظیری رسیده، اثری که در سال‌های 2011 و 2012 پرفروش‌ترین آلبوم در جهان بود و کلی هم جایزه هنری نصیب ادل کرد، از جمله جایزه‌های ارزشمند بهترین آلبوم سال رو در مراسم گرامی و هم در مراسم بریت سال 2012 میلادی. نرخ فروش آلبوم 21 5 سال پیش در چنین روزی از نرخ فروش آلبوم بک تو بلک از ایمی واین هاوس پیشی گرفت. این پرفروشترین آلبوم هزاره جدید میلادی در بریتانیا در کل با فروشی نزدیک به 5 میلیون نسخه 4مین آلبوم پرفروش تاریخ این کشوره، اثری که در اون تک آهنگهای موفق بسیاری هم وجود داره چون Set the Fire to the Rain.
ممنون که در برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراه ما بودید. میتونید بعد از پایان برنامه گزارش ها رو از روی وبسایت رادیو فردا ببینید. من نازآفرین میرزا خلیلی در اینجا از شما خداحافظی میکنم.
تا سنوهای دیگر من همراه شما خواهم بود با مشروع خبرها.